بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راه نمایی نمی شدیم. بعد سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، با عنایت حق تعالی امشب جلسه پایانی عرایزم رو در باب اسطوره شیطان در عرفان اسلامی مطرح می کنم. در نوبت گذشته آراء دسته اول از عارفان مسلمان در باب شیطان رو با هم بررسی کردیم، یعنی آرایی که حسین ابن منصور حلاج، عین القضات همدانی، احمد غزالی داشتند. شاید بتوان گفت که دوتا از عمده ترین ویژگی های روی کرده این گروه از عرفای مسلمان به مقوله شیطان، اولا این هست که شیطان اسطوره و سمبل توحید هست. بنابر رأی این گروه از عارفان ما، نافرمانی شیطان در عدم سجده به آدم از حیث رسوخ شیطان در امر توحید بود، چرا که نمیخواست به غیر حق سجده کنه و در حقیقت ابلیس اون دستور به سجده رو یک ابتلا و آزمون میدید، یک تست میدید، نه یک دستور اکید از طرف خداوند برای نوعی عمل کردن. و اما دومین ویژگی روی کرد این گروه از عارفان ما این هست که شیطان نماد عشق راستین به خداوند هم هست. این خلاصه عرایز من بود در نوبت گذشته. اما گروه دوم از عارفان ما که مولانا در رأس آنهاست، با آراء حلاج و پیروانش چندان موافقتی ندارند و در حقیقت مولانا همون موضع ارتودکس یا مینستریم جهان اسلام و مسلمانان به مقوله شیطان رو داره که در حقیقت لب لباب این روی کرد این هست که شیطان بر خداوند عصیان ورزید و او نماد همه عصیان ها و نافرمانی هایی است که در جهان آدمیان صورت می گیره. اجمالا رأی مولانا این هست که شیطان یک موجود یک چشمی بود. این همین این عبارتی است که مولانا در مثنوی استفاده می کنه. مراد از یک چشمی یعنی یک سوی نگر بودن. وقتی که آدم فقط یک وجه از واقعیت رو مد نظر میگیره و وجوه دیگش رو ازش چشم پوشی میکنه، این خصلت برجسته ابلیس بود، فقط با یک چشم به قضیه آدم مینگریست. به عبارت دیگه ابلیس فقط صورت ظاهر آدم رو میدید که از گل و لای خلق شده، به تعبیر قرآن کریم همه ان مسنون، فقط اون بچهشو میدید. لذا با غرور میگفت انا خیرون من، من از او برترم، چرا که خودش از آتش خلق شده بود و بر زعم او آتش از خاک برتر هست. اما شیطان از این حقیقت برتر غافل بود که خداوند رحمان از نفس خودش هم در آدمی دمیده و آدم رو بر چهره و سیمای خودش خلق کرده. از این وجه دوم هست که ابلیس غافل بود. لذا بنابر رأی مولانا شیطان بیش از آن که نماد عشق راستین به خداوند باشه، نماد خردگرایی یک بعدی است. یعنی آدم فقط با عقلش بخواد به امور دنیا عطف نظر کنه، با اون عقل ظاهر. در مثنوی داستان ابلیس و تمرد او از سجده به آدم و مطرود شدنش از درگاه خداوند در جاهای فراوانی در خصوصش بحث شده و در هر جایی بنا به وضعیت و موقعیت اون داستان مولانا یک بخشی از دیدگاه‌ها و آرای خودش رو در باب شیطان با ما در میان گذاشته. اما شاید بتوان گفت در دفتر دوم در مثنوی در ذیل داستان ابلیس و معاویه غالب آراء مولانا در این داستان گنجانده شده که امشب تا اونجایی که وقت اجازه بده این داستان نسبتاً طولانی رو با هم بررسی میکنیم که حکمت‌های رفیعی رو در ذیل این داستان مولانا به ما آموزش میده. مقدمتاً عرض کنم که این داستان معاویه و ابلیس در حقیقت یک دیالوگیست بین معاویه و ابلیس. این داستان به شکلی که در مثنوی آمده در هیچ کدام از مآخذ و منابع تاریخی ذکر نشده و به ظرف قاطع می شود گفت که این داستان زاده تخیل مواج و اندیشه خلاق مولاناست. او خودش این داستان را از پیش خود خلق کرده، اما داستانی است که در اون نکات فراوانی در باب الهیات و اخلاق به ما آدمیان آموزش داده می شه. اما اینکه چرا مولانا برای کرکتر ضد ابلیس از معاویه استفاده کرده جای تعجب و تأمل داره و در باب چرایی این هم اتفاق نظر وجود نداره. مناقشه فراوان بوده پس از مولانا از اینکه خب این همه چهره برجسته در تاریخ اسلام بوده، چرا مولانا معاویه رو برای نقش مقابل شیطان استفاده کرده. همونطور که میدانید معاویه در نزد شیعیان شخصیت منفوری است، از این حیث که او مسلحانه در مقابل مولا امیرالمومنین علی علیه السلام در صفین به جنگ برخاست و توطئه های او ضربه های فراوانی به امت نوپای مسلمانان زد و شاید بدترین دستاورد معاویه برای جهان اسلام این بود که سلطنت اسلامی رو پایه‌گذاری کرد. ما قبل از معاویه نظام سلطنتی در اسلام نداشتیم، اما او سلطنت اموی رو پایه‌گذاری کرد که در حقیقت سلسله جنبان بسیاری از انحرافات و کجروی ها در سده های بعدی در جامعه مسلمین شد. اما برخلاف شیعیان که برای اونها معاویه شخصیت منفوری است، اهل سنت نسبت به معاویه رأفت و همدلی بیشتری دارند و حتی برخی او رو خال مؤمنان هم میخوانند. خال در عربی یعنی دایی، دایی مؤمنان. البته بعضی هم این احتمال رو میدن که دلیل انتخاب معاویه این هست که معاویه آدم بسیار زیرک و حیلگری بود و مولانا به خاطر حیلگری و زیرکی معاویه است که او رو در مقابل شیطان قرار داده، که احتمالاً این هم به ثواب نزدیکتر هست. به هر حال در این داستانی که تا چند دقیقه دیگر با هم بررسی میکنیم، معاویه نماد و سمبول عقل هست، the symbol of reason. شیطان هم نماد نفس مکار هست. در حقیقت این داستان دیالوگیست بین نفس و عقل. همونطور که شیوه باطنیگری مولانا هست، بهتر است بگوییم معاویه و شیطان نماد یک درگیری وجودی در تک تک ما هستند. لذا شما این داستان رو از این حیث نگاه کنید که یک درگیری و چالشی در درون خود انسان برقرار هست. در جای مولانا آموزش میده نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند. یه در حقیقت شیطان نیروی و پدیده ای نیست که در خارج از عالم آدمیان معنا داشته باشه. شیطان در حقیقت همان نفس اماره به سوء خود ماست. لذا همونطور که ما عقل داریم که همواره میخواهد اکسس ها و بیمبالاتی های شهوات و نفس رو کنترل کنه، در این داستان هم همین معنا رو مولانا به ما آموزش میده. مولانا میگوید که شیطان نفس آدمی قدار است. خوب به این سخن توجه بفرمایید. این شیطان هیچگاه دست از وسوسه انگیزی و ایجاد اختلال در حیات معنوی آدمیان بر نمی داره و حتی گاهی اوقات برای اینکه به مقصدش برسه و آدمیان رو به بیراهه بکشه، گاهی اوقات حتی ما را به خیر و نیکی دعوت میکنه تا به اهداف والاتر خودش برسه. و این نکته اساسی در این داستان ابلیس و معاویه هست همونطور که خواهید دید. لذا توصیه مولانا این هست که سالکی که در راه حق گام برمی‌داره، در راه معنویت قدم می‌زنه، همواره باید از ترفندهای نفس اماره بر حذر باشه، همواره باید نفس رو متهم بدارد، همواره دعوت‌های نفس رو مورد وارسی و بررسی عمیق قرار بده و فریب دعوت ظاهری به نیکی رو نخوره، به باطن و غایتی که پشت این دعوت ها وجود داره توجه کنه. لذا در این داستان همونطور که خواهیم دید پیچیدگی های درون و روان ما آدمیان آشکار میشه که ما به واقع چه موجودات پیچیده‌ای هستیم. اجازه بدید این داستان رو با هم بررسی کنید. به خاطر طولانی بودنش من از بعضی از بخشهاش به ناچار باید عبور کنم و اونها رو مطرح نکنم و بیشتر هدفم لب لباب آرای مولانا هست. من ابیات رو میخونم و یک شرح مختصری هم برای شما عرض میکنم. در خبر آمد که خال مؤمنان خفته بود در قصر بر بستر ستان. قصر را از درون در بسته بود که از زیارتهای مردم خسته بود. ناگهان مردی برا بیدار کرد، چشم چون بگشاد پنهان گشت مرد. به در اتاق خوابش معاویه پلیز دونت دیسترب به قول امروزی ها زده بود. ناگهان در باز شد و معاویه میبینه یه فردی رفت و پشت پرده خودش رو قایم کرد. گفت اندر قصر کس را ره نبود، کیست کین گستاخی و جرأت نمود. یه برگشت و طلب کرد آن زمان، تا بیابد زان نهان گشته نشان. او پس در مدبری را دید کو، در پس پرده نهان می کرد رو. دید که یه نفر پشت این پرده قایم شده و خودش رو داره مخفی می کنه. گفت هی تو کیستی، نام تو چیست؟ گفت نامم فاش ابلیس شقیست. وقتی که سوال کرد تو کی هستی، گفت من ابلیس هستم، آمدم سری به شما بزنم. گفت بیدارم چرا کردی به جد، راست گو با من مگو برعکس و زد. خب حالا تو این اول صبح با من چه کار داری که به این ساین don't disturb هم توجهی نکردی و با عجله وارد اتاق خواب امیر شدی؟ راست بگو و حقیقت رو از من کتمان نکن. ابلیس پاسخ میده. گفت هنگام نماز آخر رسید، سوی مسجد زود میباید دوید. عجل الطاعات قبل الفوت، گفت مصطفی چون در معنی میبسفت. گفت موقع نماز صبح شده و دیدم نماز شما داره قضا میشه، اجالتاً فرصت چندانی هم به اقامه نماز جماعت در مسجد شهر نیست، فرصت بحث و مشاجره هم الان فعلا نیست، زود حرکت کنیم که نماز جماعت صبح از ما فوت نشه. توجه دارید شیطان داره دعوت به نمازگذاری میکنه. عجل و طاعات قبل الفوت، گفت مصطفی چون در معنی میبسود. اشاره میکنه اینجا شیطان کد میاره از شخص پیامبر اکرم. پیامبر فرمود عجل و صلات قبل الفوت و عجل و توبت قبل الموت. در بجا آوردن نماز قبل از انقضای زمانش و توبه کردن پیش از رسیدن مرگ شتاب کنید. و توجه دارید که اینجا حالا شیطان داره آموزش های پیامبر اکرم رو به امیر مؤمنان یادآوری میکنه. این درس بزرگی هست، از این مسائل به سادگی نباید گذشت. معاویه پاسخ میده. گفت نی نی این غرض نبود تو را، که به خیری رهنما باشی مرا. دزد آید از نهان در مسکنم، گویدم که پاسبانی میکنم. من کجا باور کنم آن دزد را، دزد کی داند ثواب و مزد را. معاویه گفت بله تو در ظاهر دعوت به نماز اول وقت میکنی، اما غرض اصلی تو این نیست که مرا به خیری رهنمون باشی. ابلیس رو چه به خیر و نیکی؟ دعوی تو مانند دعوی یه دزدی میمانه که وارد خانه شده، وقتی صاحب خانه ازش سوال میکنه برای چی وارد خانه من شدی، میگه آمدم پاسبانی بکنم که دزد وارد منزل شما نشه. یعنی یه وقتی دزدانی وارد حریم شریعت میشن، دزد هستا آمده برای پاسبانی شریعت. فاعتبروا یا اولی الابصار، مصیبت امروز جهان اسلام هست. دزداری وارد شدن، حالا اینها دارن دعوی حفظ شریعت میکنند. به هر حال شیطان حالا شروع میکنه به اینکه ادله و براهین خودش رو مطرح کنه که تردید معاویه نسبت به راستگوییش برطرف بشه. برای شروع به بس مثل همه ماها ابلیس میخواد اول خودش رو معرفی کنه. Who am I? Let me give you my resume. گفت ما اول فرشته بوده ایم، راه طاعت را به جان پیموده ایم، سالکان راه را محرم بودیم، ساکنان عرش را همدم بودیم. پیشه اول کجا از دل رود، مهر اول کی ز دل بیرون شود. در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن. شیطان میگوید که ما از اول فرشته مقرب درگاه خداوند بودیم، انیس و مونس عرش نشینان بودیم، محرم سالکان راه حق بودیم. ما نامحرم نیستیم در مقام قرب الهی. ما با کسانی که معانست با حق داریم نسبت به اونها نامحرم نیستیم. نامحرم در نزد عارفان میدانید مراد فقیهان رو نداره. نامحرم در اصطلاح عرفانی یعنی کسی که رازدان نیست، به اندرون حقایق نقد نزده، هنوز قشری هست. حالا شیطان میگوید من قشری نیستم، من رازدان هستم، حقایق عالم بالا رو به نیکی میدانم. پیشه اول کجا از دل رود؟ شما شغل اولتون، محبت اول هیچ وقت از دلتون بیرون نمیره. حتی اگر شما برای مسافرت منزلتون رو هم ترک کنید و در این سفر به چین برید، به روم برید، زیبایی‌ها و عظمت‌های زیادی رو در این عالم ببینید، هیچ کدام باعث نمیشه که محبت خانه مادری از دل شما بیرون بره. در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن. متوجه میشید که مراد شیطان این هست که من که از اصلم از عالم بالا هست، با این عالم بیگانه نیستم که فراموش کرده باشم تو که امیر مؤمنان هستی در چه عالم و عوالمی ممکنه سیر بکنی. من هم کما بیش به همون عوالم تعلق دارم. ما هم از مستان این می بوده ایم، عاشقان درگه وی بوده ایم. ناف ما بر مهر او ببریده اند، عشق او در جان ما کاریده اند. روز نیکو دیده ایم از روزگار، آب رحمت خورده ایم اندر بهار. نهی که ما را دست فضلش کاشته است، از عدم ما را نه او برداشته است. ای بسا که از وی نوازش ها دیده ایم، در گلستان رضا گردیده ایم. این گذشته خودش رو داره، حالا به رخ معاویه میکشه، میگه من هم مست می حق تعالی هستم، من هم عاشق راستین خداوند هستم. ناف من رو بر دوستی و مهر خداوند بریدند. حالا اینجا شیطان یکی از مسائل مهم در الهیات اسلامی رو به عنوان یکی از آرگیومنت های خودش مطرح میکنه. در جلسات قبل خدمتتون عرض کردم بنابر رأی عارفان مسلمان، آفرینش و هستی تجلی کرم خداوند هست. اگر خداوند کریم نمی بود، هستی خلق نمی شد. هر چیز که در این عالم وجود داره نمادی است از کرم خداوند. لذا وقتی که ما میگوییم هستی زاده کرم خداوند هست، یعنی کرم او بر همه اوصاف دیگر او مقدم هست. یعنی اگر خداوند عطابی هم بکنه، درشتی هم بکنه، این درشتی و عطاب در ذیل کرم اوست، نه بر خلاف کرم او. یعنی شما این درشتی ها و سخت گرفتن ها و عذاب ها رو ظاهر بدانید، نه باطن امر. باطن امر کرامت اوست، باطن امر کریم بودن اوست. این عتاب ها و اخگیری ها بر خاطیان و مجرمان، اینها فقط ظاهر قضیه است. حالا شیطان دقیقا همین مطلب رو میخواد آموزش بده که بله من یک کار خطایی کردم، رانده شدم، اما خداوند که کرم هست، کرم او که از بین نرفته. گر عطابی کرد دریای کرم، بسته کی گردن درهای کرم. اگر خداوند عطابی کرد، درشتی کرد، درهای رحمت و کرم او که بسته نمیشه، او همواره اهل بخشش و بخشندگی است. اصل نقدش داد و لطف و بخشش است، قهر بر وی چون غباری از قش است. مولانا میگوید که اصل سکه خداوند لطف و بخشندگی است، اما قهر و عتاب او مثل غباری هست که بر روی سکه نشسته، با اندک وزش بادی این غبار مرتفع خواهد شد. یعنی سخت گیری های خداوند ابدی و دائم نیستند، در اندک زمانی اینها زایل خواهد شد. آنچه که بر جا میماند رحمت اوست، بخشندگی اوست و کریم بودن اوست. از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت. فرقت از قهرش اگر آبستن است، بحر قدر وصف او دانستن است. تا دهد جان را فراقش گوشمال، جان بداند قدر ایام وصال. میگه اگر یه سختی هم پیش میاد، اگر خداوند سختگیری هم میکنه، ما رو از خودش میراند به واسطه اعمال ناشایستمون. این برای این هست که وقتی که هنگام وصل مجدد رسید، ما قدر اون رو بیشتر بدانیم. این برای تنبه ما آدمی ها هست، این سختی ها و مشقات در زندگی. گفت پیغامبر که حق فرموده است، قصد من از خلق احسان بوده است. آفریدم تاز من سودی کنند، تاز شهدم دست آلودی کنند. نه برای آن که تا سودی کنم، و از برهنه من قبایی برکنم. استناد میکنه به سخنان پیامبر اکرم صلوات الله علیه که فرمود خداوند هستی رو خلق کرد از روی احسانش، نه به خاطر اینکه سود ببره از این معامله با انسانها. آدمیان چیزی ندارند که در قبال خلق شدنشان بتوانند به داشته ها و انباشته های خداوند اضافه کنند. لذا اگر خداوند خلق کرده، از سر احسان و رأفت نسبت به مخلوقات است. حالا لب لباب این قسمت این هست که اگر به واسطه فعل ناشایستی بنده از مقام تقرب خداوند رانده شد، گرفتار فراق و هجران گردید، این صرفاً برای تنبه یافتن انسان هست، نه انتقام گیری از او. مطلب بسیار اساسی است. خداوند رحمان و رحیم هست. اون کسی که رحمان و رحیم هست، طبعش انتقام گیر نیست. اگر سخت گیری هم میکنه، برای تنبه یافتن انسان هست، نه انتقام گیری. حالا شیطان لحن یک عاشق در فراق اما امیدوار به وصال رو میگیره. شما تصور بکنید که عاشقی از معشوقش به دور افتاده، اما امید قاطع داره که دوباره به معشوقش وصل خواهد شد، به وصال او روزی خواهد رسید. این چنین لحنی رو حالا شیطان میگیره در سخن گفتن با معاویه. چند روزی که ز پیشم رانده است، چشم من در روی خوبش مانده است. کس چنان روی چنین قهری ای عجب، هر کسی مشغول گشته است در سبب. من سبب را ننگرم کان حادث است، زان که حادث حادثی را باعث است. لطف سابق را نظاره می کنم، هرچه آن حادث دو پاره می کنم. نکات بسیار عمیقی رو مولانا اینجا داره آموزش میده. حیف که وقت نیست به ژرفای این آراء بتونیم ما استناد کنیم، اما اجالتا همین بسنده میکنه که شیطان میگوید من یک کار زشت انجام دادم و به فرمان خدا در سجده به انسان تمکین نکردم. حالا به واسطه اون کار زشت خداوند چند سباهی من رو از درگاه خودش رانده، ولی چشمان من هنوز نظارگر روی زیبای اوست. یعنی من هنوز هم چشمم در او خیره مانده، خداوند هنوز هم در دوران فراق در قلب من جای داره و میدانم که قهر او نسبت به من عارضه است که بعداً زائل خواهد شد. من نسبت به این یقین دارم. یعنی شیطان اهل رجا هست. رجا یعنی چی؟ امید داشتن. شیطان در مقام شیطان بودنش ناامید نیست از بخشش خداوند. او هنوز امید به این داره که خداوند در نهایت او رو ببخشه. لذا میگوید که این عتاب خداوند و راندن او یک عارضه است که بعداً زائل خواهد شد. حالا نکته کلیدی اینجاست، میگوید که هر کسی مشغول گشته در سبب. یعنی چی؟ یعنی شما آدمیان وقتی که به قصه من و خداوند نگاه میکنید همش دنبال این هستید که به چه سببی خداوند بر من قهر راند، علتش چی بود که من رانده شدم. شما همه به علت توجه دارید، اما من به سابقه لطف خداوند توجه دارند. ببینید اینجا شیطان داره درک ما رو نسبت به خودش تصحیح میکنه. مشکل شما آدمیان این هست که چشم رو گذاشتید به سبب قهر خداوند بر من. یعنی میگه اگه شما دیدگانتون رو از سبب بردارید به سابقه لطف بیندازید، این معادله بالکل تغییر ماهیت و تغییر هویت خواهد داد. مراد مولانا این هست که از نظر شیطان سجد نکردنش یک حادثه بود، امر حادث. لغت حادثه خیلی گویا هست، نه؟ یعنی یک چیزی که در جای اتفاق میفته و بعد از مدتی اثرش هم از بین خواهد رفت. شما وقتی که خدای نکرده در یک تصادف رانندگی قرار میگیرید، همیشه که وسط جاده نمیمانید. اگر هم خدای نکرده مصدوم بشید، بالاخره شما را به بیمارستان میبرن، 6 ماه یک سال بعد حد اکثر اثر اون حادثه از زندگی شما محو خواهد شد. حالا شیطان میگوید که سجده نکردن یک حادثه بود، قهر خداوند هم که به دنبال اون آمد یک حادثه بود. هم سجده نکردن حادثه بود، هم راندن من. اون چه قدیم هست و سابق کرم و لطف خداوند هست. اون حادثه ها اثرش از بین خواهد رفت، اما کرامت حق هیچ وقت زائل نخواهد شد، اون مندنی است. حالا اینجا شیطان 2 تا دفاعی از خودش مطرح میکنه. دفاعی اولش چیه؟ در مقام توجیه گناه خودش در روز اول، ترک سجده از حسد گیرم که بود، آن حسد از عشق خیزد نه از جهود. جهود یعنی انکار. یه بار دیگه تکرار میکنم، نکته بسیار کلیدی و اساسی است. ترک سجده از حسد گیرم که بود، آن حسد از عشق خیزد نه از جهود. هر حسد از دوستی خیزد یقین، که شود با دوست غیری هم نشین. هست شرط دوستی غیرت پزی، همچه شرط عدس گفتن دیرزی. شیطان میگوید که سجده نکردن من به انسان به خاطر انکار فرمان روایی خداوند نبود. خداوند آن روز فرمان روا بود برای من، امروز هم فرمان رواست. هم دیروز رب من بود، هم امروز رب من خواهد بود. اگر من سجده نکردم از سر حسادت بود، نه انکار. اما آدمی چرا حسود میشه؟ اینجا شیطان داره یه تعلیمی به ما میده، میگه حسادت از عشق برمیخیزه. آدم عاشق حسود هم هست، چرا که نمیتواند ببیند افراد دیگری به معشوق خودش عشق میورزن. متصور بکنید یک کسی رو دوست دارین، از اینکه ببینید دیگران هم عاشق معشوق شما هستن چندان حالت خوبی نداریم. غالب ماها یک حسادتی هم میکنید. حالا شیطان داره انگوش بر همین حالت روانی ما آدمیان میگذارد. هست شرط دوستی غیرت پذی. اینجا میگوید ابلیس که اگر کسی به واقع اهل عشق هست باید غیرتمند یا متعصب هم باشه. معنا نداره کسی داعیه عاشقی داشته باشه اما غیرتمند و متعصب به معنای اخص کلمه نباشه. غیرتپذی یعنی همیت، یعنی با غیرت بودن. غیرت یعنی نفی غیر. این لغت خیلی کلیدی و زیباست در فارسی. غیرت یعنی نفی غیر، یعنی تحمل دیدن غیر با معشوق رو نداشتن. هست شرط دوستی غیرت پذی، یعنی میگه آدم عاشق نباید تحمل بکنه یک کسی در کنار معشوقش نشسته. لذا غیرت اینجا به معنای کوتاه کردن دست نامحرم از حریم معشوق هست. وقتی که شما میبینید یک نامحرمی، یک کسی که رازدان نیست، در حریم انس معشوق وارد شده، شما میخواهید اون دست رو کوتاه کنید و اون فرد رو از حریم بیرون کنید. اینجاست که حالا ما باید به یک معنای لطیفتری از این سخن مولانا برسیم که همون رأی حلاج هست که در نوبت پیش خدمت شما عرض کردم. آن حسد از عشق خیزد نه از جهود. یعنی چی؟ یعنی برنتافتن وجود دیگری در کنار و همسنگ با معشوق و خداوند. یعنی شیطان میگوید که من نمیتوانستم ببینم انسان در کنار خداوند و همسنگ با اوست، اگر سجده نکردم به خاطر این مطلب بود. همون چیزی که در نوبت پیش عرض کردم، توحید ناب، یعنی هیچ معبودی رو در کنار خداوند برنتافتن. پس این دفاعیه اول شیطان از خودش بود که من سجده نکردم به خاطر حسادتم بود. این حسادت هم بار اخلاقی نداره، امر مذمومی نیست. حسادتی است که ریشه در عشق داره، ریشه در محبت داره. و اما دفاعیه دوم شیطان، چون که بر نطعش جز این بازی نبود، گفت بازی کن چه دانم در فزود. اینجا دیگه حالا شیطان داره لحن یک فیلسوف رو میگیره، اون ادله و براهین فلسفی رو عرضه میکنه. چون که بر نطعش جز این بازی نبود، گفت بازی کن چه دانم در فزود. آن یکی بازی که بود من باختم، خیشتن را در بلا انداختم. در بلا هم می چشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. بحث تقدیر هست دیگه، نه؟ ابلیس میگه که تقدیر خداوند معناش این هست که او طراح هست، نقشه ای برای این عالم هستی داره. او بساط بازی رو چیده بود، مهره های شطرنج رو سر جای خودشون قرار داده بود از قبل، و حالا به ناگهان به من گفت شروع کن به بازی کردن مهره هایی که خود خداوند چیده بود. از من خواست که بازی کنم، من چه میتوانستم بکنم؟ میتونستم بازی نکنم من که مخلوق او هستم؟ آیا من میتونستم جلوی طرح و نقشه او رو بگیرم؟ می توانستم عصیان نکنم که آدم و حوا به زمین هبوط نکنن؟ می توانستم عصیان نکنم تا نسل آدم در زمین زندگی نکنه؟ خداوند از اول طرحش این بود که آدم و حوا از بهشت رانده بشن به زمین بیان. این بازی بود که خداوند در تقدیرش از ازل نوشته بود، و حالا نقش این شیطنت رو هم به من داده بود. در این بازی یک نقشی به من داده بود. شما آدمیان چرا منو به خاطر ایفای نقشم سرزنش میکنید؟ این شایسته سرزنش نیست. درک میکنید زیرکی ابلیس رو؟ یعنی اینجا دقیقا لسان و لفظ یک فیلسوف رو گرفته، استدلالات عمیق اینجا دیگه داره میکنه. حالا شیطان میگه برای کسی که خودش رو در بلا میندازه به خاطر طرح و نقشه خداوند، آیا این فرد شایسته مجازات هست یا پاداش؟ در روز قیامت باید به من پاداش بخند به خاطر اینکه خودم رو در بلا انداخته بودم. معنا نداره که من عذاب بشم در اون جهان. در این صحنه ای که خداوند مهیا کرده بود، من ناگزیر از بازی بودم، هم خودم رو باختم و هم بازی رو. این حدیث عشق هست. آدم عاشق هم دقیقا همچین وصف الحالی داره، هم خودش رو در راه معشوقش میبازه، هم بازی عشق رو. حالا ابلیس میگه من ظاهرا در اون بازی مات شدم. اصطلاح شطرنج دیگه مات شدن، نه؟ میگه من در این بازی ظاهرا مات شدم، اما من در حقیقت مات او هستم. من مات باریم، نه مات بازی. مات اویم، مات اویم، مات او. اگر من مات هستم، مات بازی شطرنج نیستم. من مات جمال باری هستم. برای همین هم هست که من چشم هنوز از اون بر نداشتم. چون رهانت خیشتن را ای سره، هیچ کس در شش جهت از شش دره. جز به شش از کل شش چون وارهد، خواسته که بیچون مرو را کج نهد. هر که در شش او درون آتش است، اوش برهاند که خلاق شش است. خود اگر کفر است و گر ایمان او، دست باف حضرت است و آن او. اینجا دیگه داره خودشو تبرئه میکنه، میگه من هر کاری در این عالم میکنم در حقیقت طرح و نقشه خداوند بوده. من اینجا مسئول کفر و ایمان نیستم، اینها همه دست باف حضرت اوست. شش دره که اینجا ابلیس داره ازش استفاده میکنه، مفهومش یک اصطلاحی هست در بازی تخت نرد. بازیکنی که شش تا خانه جلوی مهره رقیب رو میبنده، وضعی برای رقیبش فراهم میکنه که اگر یک تاس یک جفت شش هم به او بده که بالاترین سطح هست، از اون خانهش او نمیتونه فرار کنه. حالا دقیقا شیطان داره موقعیت خودش رو، وضعیت خودش رو در هنگام فرمان به سجده به آدم داره مطرح میکنه. میگوید که من هم در همین حالت شش دره قرار گرفته بودم، از شش طرف خداوند راه من رو بسته بود. از شش طرف منظور بالا، پایین، پیش و پس و چپ و راست هست. یعنی من راه گریزی نداشتم از اینکه تمکین نکنم به اون چیزی که خداوند در نهان برای من طراحی کرده بود. من چاره ای جز بازی نقش شیطان نداشتم. من جزئی از کل مجموعه تقدیر خداوند هستم. من استقلال ندارم، من مستقل از تقدیر خداوند در این هستی نیستم. حالا هر کسی هم که در این حالت شش دره قرار بگیره، تنها خداوند میتواند او رو نجات بده. دیگه یک جفت تاس شش هم نمیتواند او رو از این چنین وضعی نجات بده. من یه سوال طرح میکنم، این هم در الهیات اسلامی هست هم در الهیات مسیحی. وقتی که آدم و حوا از بهشت رانده میشوند، دقیقا اونها هم به نوعی در این حالت شش دره قرار میگیرند، یعنی با پای خودشون نمیتوانند نجات پیدا کنند. اون آدمی که از حق رانده شده، دیگه با فعل خودش نمیتواند به حق برسه، بلکه اینجا باید حق وساطت کنه. مراد شیطان همین هست، اینجا وساطت حق هست. از همین طریق هم هست خداوند رحمت میکنه، بعدش انبیاء رو میفرسته. یعنی اگر رحمت و مرسی خداوند نبود، انسانها دیگه هیچ وقت نمیتوانستند به مقام تقرب خداوند نائل بشن. در نوبت‌های پیش هم خدمتتون عرض کردم خواهران و برادران، راه از طرف ما به خداوند بسیار دور هست، بلکه غیر ممکن هست رسیدن ما به خداوند. از اون طرف هست که راه نزدیکه، یعنی از طرف خداوند مخلوق راه کوتاست، از طرف مخلوق به خداوند راه بسیار دور و بلکه طی نشدنی. از همین رو هست که در قرآن کریم خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید، پیامبر وقتی که این مردم را از تو سوال می‌کنند که این رب، این خداوند، این الله چقدر از ما فاصله داره، به اونا پاسخ چی بده؟ او خیلی نزدیکه. How close؟ چقدر نزدیک؟ نحنو اقربو من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم، نه این که شما از رگ گردن به من نزدیکتر. از اون طرف راه کوتاه هست، از این طرف راه بسیار دشوار. شیطان هم اندرارت هم داره همین معنا رو به ما آموزش میده. حالا نوبت مجدداً به معاویه میرسه که پاسخ این احتجاجات ابلیس رو بده. حالا سخن قرار گفتش ابلیس، معاویه هم باید در مقام پاسخگویی بر بیاد. گفت امیر او را که اینها راست است، لیک بخش تو از اینها کاست است. صد هزاران را چو من تو ره زدی، حفره کردی در خزینه آمدی. معاویه میگوید که بله، همه این حرفایی که تو تا الان زدی درست است، استدلالات تو هم وزین و منطقی هست، من همه اون استدلالات تو رو هم میپذیرم، اما با همین استدلالی که تو درباره تقدیر الهی کردی، با همین استدلال من میخوام حالا پاسخ تو رو بدم. کار تو بله اغواجری هست، کار تو راهزنی هست، اما من هم وظیفه‌ای دارم به عنوان انسان یا نه؟ وظیفه من هم این هست که فریب اغوا و نیرنگ های تو رو نخورم. تو کار خودت رو انجام بده آنگونه که خداوند در تقدیر تو گذاشته، من هم کار خودم رو انجام میدم. لذا در مقام شیطان اغواگری و شیطنت شرط مروت هست، یعنی اگر شیطان شیطنت نکنه، اون کاری رو که خداوند ازش خواسته به نیکی انجام نمیده. اما در مقام مؤمن پرهیز از افتادن در دام شیطنت های شیطان شرط مروت هست. درک میکنیم چی اینجا مولانا داره آموزش میده؟ یعنی میگه بی جهت شما هی کسانی که در این جهان شیطنت میکنن رو مؤاخذه نکنید. وظیفه شما البته این هست که فریب این شیطنت ها رو نخورید. شما یک لحظه تصور کنید اگر ما همین درک رو در زندگی روزمرمون بهش عمل میکردیم، چقدر راحت تر با خلایق زندگی میکردیم. اینقدر دیگه نیاز به تشر زدن نبود، نیاز به درشتی کردن نبود. درک میکردیم که بالاخره در این هستی با عظمت هر کسی تقدیری داره و هر کسی باید بر تقدیر خودش هم عمل کنه. ما هم اجالتا وظایفی داریم که باید به وظایف خودمون هم ما عمل کنیم. حالا در اینجا مولانا یه پرانتزی باز میکنه در این داستان و درک خودش رو از مفهوم ملعون بودن ابلیس با ما در میان میگذارد. در قرآن کریم در سوره مبارکه صاد آیه 58 آمده و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، خداوند خطاب به شیطان میگوید تا روز قیامت لعنت من بر تو جاری خواهد بود. یعنی اینجا به تصریح خداوند شیطان رو لعنت کرده. اما حالا ما از اون سوالهای شیطانی اینجا طرح کنیم. اگر خداوند حقیقتاً نقشی رو به عهده شیطان گذاشته و شیطان هم داره اون نقش رو بازی میکنه، دیگه لعنت بازیگر چه معنایی داره؟ چه معنایی داره که حالا بازیگری که داره کارشو خوب انجام میده به جای تقدیر ما او رو لعنتش هم بکنیم؟ حالا مولانا اینجا میخواد پاسخ این سوال رو با ما از دیدگاه خودش در میان بگذارد. خوب به این صحبت‌ها توجه کنید، بسیار لطیف است. این خطاب به شیطان داره میگه معاویه. آتشی از تو نسوزم چاره نیست، چیست که از دست تو جامش پاره نیست. طبعت ای آتش چو سوزاندنیست، تا نسوزانی تو چیزی چاره نیست. لعنت این باشد که سوزانت کند، اوستاد جمله دزدانت کند. این یک درک عمیقی مولانا از مفهوم ملعون بودن ابلیس اینجا داره. شیطان رو میدانیم که از جنس آتش هست. در قرآن کریم هم آمده او از نار هست، از آتشه. بله آتش خاصیت‌های فراوانی داره، هم گرم میکنه هم نورانی است، اما یه خاصیتی داره که اینجا مولانا میخواد بیشتر در مرکز توجه ما قرار بده. اون چی هست؟ وجه سوزاندنی بودن آتش. آتش کارش چی هست؟ این که بسوزاند. حالا شیطان کارش ماهیتاً سوزاندن هست. معاویه به اون میگوید تو باید همواره کسی یا چیزی رو بسوزانی، داری بر بناب سرشت و طبعت هم عمل میکنی. طبعت آتشین هست، آتش که نمیتونه نسوزانه، میتواند، همچین چویسی رو نداره آتش. هر چیزی رو به او نزدیک کردید او رو میسوزاند. لعنت این باشد که سوزانت کند. درک مولانا این هست که لعنت الهی این بود که ابلیس رو مانند آتش سوزانش کرد. این معنای لعنتی بودن ابلیس هست. در حقیقت لعنت توصیفی از وضعیت و نقش شیطان هست و در اون هیچ مذمت اخلاقی نیست. یعنی در لعنت خداوند نباید یک بار اخلاقی بهش داد، بلکه صرفا یک توصیفی است از وضعیت و نقشی که شیطان در این عالم داره. لعنت الهی یعنی این که خداوند به شیطان یک نقش منفی در این عالم انسانی داده و او هم داره بر وفق اون عمل میکنه. اما چرا ما آدمیان باید به شیطان لعنت بفرستیم؟ حالا تا اونجا شما فهمیدیم که این شیطان از جنس آتش هست و می سوزاند، خب ماها دیگه چرا باید او رو لعنتش کنیم؟ مولانا میگوید که لعنت انسان ها به شیطان برای تنبه انسان هاست، متضمن هیچ نکوهشی نیست. یعنی چی برای تنبه انسان؟ ببینید به تمثیل عرض میکنم، مثل تلقین میت میمانه. وقتی کسی میمیره به او شهادتین رو تلقین میکنن. آخه کسی که مرده دیگه این شهادتین چه به درد او میخوره؟ او اصلا مرده، نه گوش شنوا دیگه داره نه زبان گویا. تلقین میت برای تنبه کسانی است که در مجلس حاضر هستن، نه برای او که رفته. لذا لعنت ما آدمیان به شیطان برای تنبه خودمون هست که چه درسی رو یاد بگیریم. این درس که شیطان به منزله آتش هست، ما اون رو بشناسیم. شیطان به منزله آتش هست و ما این آتش رو بشناسیم و بدانیم که او سوزنده ایمان خلایق است. این لعنت فرستادن برای کسب و ریهرس کردن این معرفت هست. حالا معاویه اینجا شروع میکنه که یک لیست بالا بلندی به معاویه، به ابلیس ارائه بده از کارهای زشتی که ابلیس در طول تاریخ انجام داده. چند تاشو من اینجا خدمتتون عرض میکنم که همه مستندات قرآنی داره. اینجا حالا معاویه است دیگه، نه، داره پاسخ میده به شیطان که نه، تو اونقدرها هم که خودت رو دست بالا میگیری موجود خوب و نیکی در این عالم نیستی. همه این شرها در عالم از قبل تو هست که داره صورت میگیره. قوم نوح از مکر تو در نوح اند، دل کباب و سینه شرح شرح اند. آد را تو باد دادی در جهان، در فکندی در عراب و اندهان. از تو بودان سنگ سار قوم لوط، در سیاهابه ز تو خوردند قوت. مغز نمرود از تو آمد ریخته، ای هزاران فتنه ها انگیخته. عقل فرعون ذکی فیلسوف، کور گشت از تو نیابید وقوف. میگه این فرعون آدم بسیار زیرک و باهوشی بود، اما عقلش به کار نیرنگ های تو هم نرسید. تو چنون موجودی هستی، قدداری تو، نیرنگ های تو بسی بالاتر از میزان عقل و شعور ما آدمیان هست. همه این کسانی که به هلاکت افتادن در طول تاریخ به خاطر این بود که فریب تو خوردن و امور رو وارونه دیدن. در چند جلسه خدمتتون پیش عرض کردم که یکی از کارهایی که به شیطان سپرده شده در این عالم چی هست؟ امور رو تزیین کنه، یعنی وارونه و آپساید داون نشون بده، چیزهای بد رو در چشم ما خوب جلوه بده، چیزهای خوب رو در چشم ما بد. حالا اینجا داره معاویه به اون میگه که این قوم هایی که در طول تاریخ هلاک شدن به خاطر تزیین کردن امور از سوی تو بود. در حقیقت معاویه داره میگه که ابلیس اینجا مقصر هست. لب مطلب این هست، ابلیس مقصر هست نه اون اقوام. دست های مکار ابلیس بود که باعث و بانی هلاکت و نابودی اونها شد. در حقیقت اونها قربانی بودند و ابلیس قاتل. این کاریست که ما هر روز میکنیم. هر وقت با یک کار زشتی انجام میدیم، یا اون رو برمیگردونیم به تربیت بد پدر و مادرمون، یا برمیگردونیم به وضع نابسامان اقتصادیمون در دوران طفولیتمون، یا برمیگردیم به این که پدرمون شرابخوار بوده، یا برمیگرده که فرهنگمون بد بوده. یعنی همه تقصیرها رو میندازیم به گردن عوامل بیرونی، اما هیچ سبب رو از ناحیه خودمون نمیبینیم. حالا اینجا دوباره بلنگو به دست ابلیس میفته. ابلیس هم از احتجاجات و آرگومنت های منطقی هیچ وقت چیزی کم نمیاره. شروع میکنه یه پاسخ های عمیق و متقنی حالا به معاویه دادن. ابلیس به معاویه میگه تو اگر این نکته دقیقی رو که من میخوام الان بهت اشاره کنم خوب هضمش کنی، خوب درکش کنی، بسیاری از این گره های تئوریک و مسئولاتی که تو داری برطرف خواهد شد. حالا اون نکته گره گشا چی هست؟ در مصرع دوم آمده بود، من محکم قلب را و نقد را. میگه نکته‌ای که شما آدمیان همیشه ازش غافل هستید این هست که ماهیت من رو نمیدانید چیه. من چی هستم؟ محک هستم. محک، محک یعنی چی؟ وسیله تمیز و تشخیص دادن دو چیز از هم دیگه. مثل ترازو. ترازو به کار چی میاد؟ وزن کردن. ترازو وزن اشیاء رو نشون میده، اما اشیاء رو سبک و سنگین نمی کنه. تنها کار ترازو نشان دادن واقعیت هست به آدمیان. لذا اینجا شیطان میگوید شأن من در این عالم محک بودن هست. حالا چند تا مصداق به ما عرضه میکنه از این محک هایی که این در عالم به کار میبره. یکیش، امتحان شیر و کلبم کرد حق، امتحان نقد و قلبم کرد حق. کلب یعنی چی؟ یعنی سگ. میگوید که وقتی که تشخیص شیر از سگ دشوار میشه، محک اینجا به کار میاد. شما کجا چطوری میتونید شیر رو از سگ تفکیک کنید؟ یه پاره استخوان جلو به این حیوان بندازید، اگر استخوان رو خورد مشخص میشه که سگ هست. شیر گوشت میخوره، استخوانها رو میذاره برای سگهایی که دارن از پشت سر میاد. ببینید اینجا استخوان حالت محک رو داره دیگه. نه، قلب را من کی سیه رو کرده ام، سیرفیم قیمت او کرده ام. قلب یعنی سکه تقلبی، سیرف یعنی صراف. اینجا شیطان میگه آقا اصلا من صراف هستم. صراف چه کار میکنه؟ شما سکه ها رو به دکانش میبرید که عیار اون سکه رو به شما بگه. حالا اینجا شیطان میگوید که اگر من کارم مشخص کردن سکه هست و یک کسی یه سکه تقلبی آورد، من در این مایه گذاشتم ببینم که آیا طلا هست یا نیست، اون مایه این سکه تقلبی رو سیاه روی میکنه. سیاه میکنه دیگه. نه، حالا اگر سکه سیاه روی شد آیا تقصیر از من هست؟ چرا من رو دارید نکوهش میکنید؟ کار من اینه که این سکه ای رو که شما آوردید تو این معجونم بزنم و بعد نشون شما بدم. که آیا این واقعا طلا هست یا سکه تقلبی، من شایسته نکوهش نیستم. این علف ها مین هم از بحر چیست، تا پدید آید که حیوان جنس کیست. گرگ از آهو چوزاید کودکی، هست در گرگیش و آهویی شکی. یه مثال دیگه اینجا داره حالا ابلیس برای ما میزنه. اگر یک گرگ نری با یک آهوی ماده جفتگیری کنن و از اونها یک نوزادی به دنیا بیاد و بعد شما مشکوک بشید که این نوزاد حالا گرگ هست یا آهو، چه کار باید بکنید؟ چه راهی رو ما باید در پیش بگیریم برای اینکه جنس این حیوان رو مشخص کنیم؟ تو گیاه و استخوان پیشش بریز، تا کدامین سو کند او گام تیز. گر به سوی استخوان آید سگ است، ور گیاه خواهد یقین آهو رگ است. میگه اگر اون حیوان رفت به طرف گیاه، خب این آهو صفته، اما اگر رفت به طرف استخوان، او در حقیقت گرگ است. نیک را چون بد کنم، یزدان نیم، داییم من خالق ایشان نیم. اینجا دیگه حالا شیطان داره دست بالا میگیره، میگه من خالق آدمیان که نیستم، من که قدرت آفرینندگی ندارم که بتوانم بد و خوب رو در این عالم خلق کنم. کار من چی هست؟ کار من این هست که فقط خوب و بد رو بشناسانم، نه هرچی باشم که خوب رو بد رو در این عالم از هم متمایز کنم. یعنی همون کاری که انبیا میکنن، همون کاری که انبیا میکنن به یه شکل دیگه. منم همون کار رو دارم انجام میدم، منم سکه اون روی سکه انبیا هستم، محک هستم. داییم من خالق ایشان نیم. دایی یعنی چی؟ دعوتگر. خداوند به من نقشی داده که در کنار این جاده بیستم و بانگی بزنم. اونهایی که مستعدن و از اون بانگ ها خوششون میاد، به اون اصوات مشتاقن، خب دعوت منو لبیک میگن. من بر کسی سیطره ندارم، من بر کسی چیرگی ندارم، من نمیتوانم کسی رو علی رغم میل خودش با زور و با زنجیر به کاری وادار کنم. من که همین قدرتی ندارم. او فقط در ید قدرت خداوند هست که سیطرش بر عالم کامل هست. خوب را من زشت سازم رد نعم، زشت را و خوب را آینه ام. اینجا میگوید که من صرفا مقام آینه رو دارم. آینه به چه کاری میاد؟ شما در اون نگاه کنید، زشتی و زیبایی خودتون رو ببینید. آینه خوب آینه ایست که هر چه رو که در مقابلش میگذارند، این اون رو به عالم بیرونی منعکس میکنه. حالا شیطان میگوید شأن من در این عالم آینه بودن هست. من پروردگار نیستم که بتوانم سرشت آدمیان رو تغییر بدم، من فقط چهره ها رو آنگونه که هستم نشان میدم، سرشت ها رو آشکار میکنم. اگر من نبودم، سرشت ها، سیرت ها در درون آدمیان مکنون باقی میماندن، آشکار نمیشدن. اما به برکت وجود من حالا اون سیرت ها، اون سرشت ها آشکار میشن. به عبارت دیگه، همونطور که اجمالا در نوبت پیش عرض کردم، یکی از شؤونات شیطان در این عالم شأن قیامت بودن هست. در قیامت چه اتفاقی میفته؟ آنچه که در درون هست بیرون ریخته میشه و آشکار میشه. شیطان میگه حالا من قیامت رو همینجا برپا کردم برای شما، شما خودتون رو در آینه من نگاه کنید، به ارزیابی خودتون بشینید. حالا ابلیس میخواهد بگوید نه فقط منو نباید تخطئه کنید، نه تنها نباید منو سرزنش کنید، بلکه تازه باید قدر من رو هم بدانید. من دارم یک کار خیر برای شما انجام میدم، شما رو آنگونه که هستید به خودتون معرفی میکنم. در آینه من اگر شما تصویر زشت دیدید، آینه رو نشکنید، آنطوری که آن هندوی سیاه چرده کرد. سوخت هندو آینه از درد را، چین سیاه رو می نماید مرد را. یه هندویی بود، خب سیاه چرده بود، توی آینه نگاه کرد دید خیلی سیاه به نظر میرسه، آینه را سوزوند و گفت که این آینه آدم رو سیاه نشون میده. آینه به او گفت من که تقصیری ندارم، تقصیر از من نیست که داری منو میسوزونی. گفت آینه گناه از من نبود، جرم او را نه که روی من زدود. او مرا غماز کرد و راست گو، تا بگویم زشت کو و خوب کو. من دروغ به کسی نمیگم، من راستگو هستم، از من راستگوتر در این عالم هیچ کسو پیدا نخواهید کرد. تازه اگر جرمی هم در کار هست متعلق به اوست که روی من آینه رو صیقل زده، شفافم کرده که تصاویر رو اونگونه که هستن به بیرون منعکس کنم. خداوند مرا آشکار کننده امور خلق کرده، خداوند منو راستگو خلق کرده تا بگویم زشت کیست و زیبا کیست. من جواهم بر جوا، زندان کجاست؟ اهل زندان نیستم، ایزد جواست. میگوید وقتی که کسی رو به عنوان جواه یا ویتنس، به عنوان شاهد به دادگاه میبرن، از اون جواه و شاهد میخوان چه کار کنه؟ حقایق رو بیان کنه، آنچه رو که دیده بیان بکنه. کار شاهد و گواه افشای حقیقت و اثبات جرم هست. او به وجود آورنده جرم نیست، او مجرم نیست. شیطان هم میخواهد بگوید که من هم ماهیتم این هست که مجرم رو افشا کنم، مجرم رو آشکار بکنم، اما خودم مرتکب جرم نمیشم. به سر خاطرتون هست که چند دقیقه پیش معاویه به او گفت اگر قوم نوح از بین رفتن، قوم عاد از بین رفتن، قوم ثمود از بین رفتن، مقصرش تو هستی. حالا ابلیس میگه مقصر من نیستم، من مجرم نیستم، اونها مجرم بودن، من تنها کاری که کردم آمدم و محکی شدم که اونها آنچه در درون دارن رو بیرون بریزن و آشکار کنن، و چون آنچه که در اندرون داشتن بیرون ریختن، هلاکت هم به دنبالش آمد. ابلیس مثالهای دیگه هم میزنه که چون وقت نیست من ازش میگذرم، اما ماحصل این بخش از دفاعی ابلیس این هست که من محک و میزانم. حالا توی معاویه به جای این که منو انکار کنی، به جای این که منو لعن و نفرین کنی، بیا و خودت رو بر من عرضه کن تا خودت رو بهتر بشناسی. اینجا دیگه معاویه دست از نرمی و مدارا بر میداره، میبینه که با این ابلیس از در منطق نمیشود صحبت کرد، دیگه شروع میکنه به درشتی کردن با ابلیس. گفت امیر ای راه زن حجت مگو، مر تو را نیست در من ره مجو. ره زنی و من غریب و تاجرم، هر لباساتی که آری کی خرم. میگوید که این حرف دلیل تراشی و بهانه تراشی نکن، تو نمیتوانی به اندرون من راه پیدا کنی. معاویه دوباره اینجا شیطان رو مخاطب قرار میده و میگوید که ای بلیس خلق سوز فتنه جو، بر چیم بیدار کردی راستگو. دوباره برمیگرده به همون سوال اولیش، میگه آقا اینقدر برای من بحث فلسفی نکن، به من راست بگو که واسه چی من رو بیدارم کردی. اینجا حالا شیطان از در روانکاوی وارد میشه، دیگه بحث فلسفی نمیکنه، شروع میکنه القای این مطلب رو در معاویه کردن که تو دلیل این که این آراء من رو بر نمیتابی، احتجاجات من رو نمیپذیری، به خاطر سوء ظنی هست که تو نسبت به من داری. گفت هر مردی که باشد بدگمان، نشنود او راست را با صد نشان. هر درونی که خیال اندیش شد، چون دلیلاری خیالش بیش شد. چون سخن در وی رود علت شود، تیغ قاضی دوز را آلت شود. پس جواب او سکوت است و سکون، هست با ابله سخن گفتن جنون. میگوید ماویه اگه تو حرفای منو نمیپذیری، از این جهت هست که تو نسبت به من سوء زن داری. آدمی هم که دچار سوء زن شده، دچار توهم و خیالات منفی شده، هر چه دلیل و برهان و استدلال بیشتر برای او اقامه کنی، فقط سوء زنهای او بیشتر میشه. اینجا مولانا داره به یک مسئله مهم روانی اشاره میکنه که با استدلال و دلیل نمیتوان با سوء زن و خیالات منفی مبارزه کرد. اگر شما به کسی نظر سوء داشته باشید، اون فرد هر قدر کار خوب هم انجام بده، حتی کارهای خوب او در چشم شما زشت و عیبناک جلوه میکنه. تو ز من با حق چه نالی ای سلیم، تو بنال از شر آن نفس لعیم. تو خوری حلوا تو را دمل شود، تب بگیرد تب تو مختل شود. ابلیس به معاویه میگه که تو حلوا میخوری اما چون تبعت گرم هست دمل میزنی. خب مقصر این اخلال کی هست؟ شیطان هست یا نفس حریص تو هست؟ تو یک فکری به حال شکم گنده خودت بکن. حلوای خوب و پاکیزه در عالم آدم کشتب خب معلومه که ایجاد بیماری میکنه. عیب از حلوا نیست، طبع رو باید علاج کرد. میگه شما آدمیان به جایی که من رو سرزنش کنید و لعنت کنید، طبع خودتون رو اصلاح کنید که این دملهایی که به شما حادث میشه به خاطر طبع خودتون هست، نه نیرنگ های من. بی گناه لعنت کنی ابلیس را، چون نبینی از خود آن تبلیس را. نیست از ابلیس، از توست ای قوی، که چو روبه سوی دنبه میردی. چون که در سبزه ببینی دنبه ها، دام باشد این ندانی تو چرا. زان ندانی کت ز دانش دور کرد، میل دنبه چشم و عقلت کور کرد. میگه تو انقدر دنبه رو دوست داری که دیگه چشم عقل تو هم کور شده. تو گناه بر من منه کش کش مبین، من ز بد بیزارم و از حرص و کین. من بدی کردم پشیمانم هنوز، انتظارم تادیم گردد تموز. میگوید که من در روز اول دچار یک معصیت و خطایی شدم با سجده نکردن بر آدم، اما هنوز در انتظار بخشش خداوند هستم. اما میدونی مشکل چی هست؟ مشکل این هست که به واسطه یک بدی که من در روز ازل کردم، در ابتدای خلقت کردم، حالا تا ابد و دهر انسان ها همه بدی ها در عالم رو به من نسبت میدن. بابا من یه بدی کردم، سجده نکردم، چه معنا داره که شما دیگه حالا همه بدی های عالم رو به من نسبت میدی؟ متهم گشتم میال خلق من، فعل خود بر من نهد هر مرد و زن. افعال بد خودشون هم حالا دارن به من نسبت میدن. گرگ بیچاره اگرچه گرسنه است، متهم باشد که او در تنته است. از ضعیفی چون نتواند راه رفت، خلق گوید تخمه است از لوت زفت. این معانی خیلی رفیحه، که وقت تنگ هست و فرصت بررسیش اونچنون نیست. مولانا میگوید از زبان شیطان، گرگ انقدر آدم ها نسبت بهش سوء ظن دارن که اگر یک وقتی از فرط گرسنگی هم داره آهسته راه میره، نمیگن این گرسنه است، میگه از بس که پرخورده دیگه راه هم نمیتونه بره. حالا شیطان میگه منم مثل همین گرگ بیچاره هستم. اجالتا هرچه ابلیس دلیل منطقی و تلنگرهای روانکانه به معاویه میزنه، معاویه نمیپذیره که شیطان واقعا او رو از خواب بیدار کرد برای اینکه نماز صبح بخونه. حالا خلاصه he has cornered Satan، بهش میگه دیگه راستشو به من بگو. در نهایت ابلیس هم که میبینه هیلگریهاش به جایی نمیرسه، هیله رو رها میکنه و حالا پرده از روی حقیقت بر میداره. از بن دندان بگفتش بهر آن، کردمت بیدار میدان ای فلان. تا رسی اندر جماعت در نماز، از پی پیغمبر دولت فراز. گر نماز از وقت رفتی مر تو را، این جهان تاریک گشتی بی ضیا. از غبین و درد رفتی اشک ها، از دو چشم تو مثال مشک ها. ذوق دارد هر کسی در طاعتی، لاجرم نشکی بد از وی ساعتی. آن غبین و درد بودی صد نماز، کو نماز و کو فروغ آن نیاز. خوب به این سخن توجه کنید، محصل این ابیات این هست. ابلیس به معاویه میگه قصد من از بیدار کردن تو این بود که به نماز جماعت برسی و اون نماز رو به اقامت پیامبر به جا بیاری و دیگه حسرتی به دل نداشته باشی که فریضه نماز پشت سر پیامبر از من فوت شده. اگر تو به نماز جماعت نرسیده بودی، یک حسرتی به دل تو می افتاد، تو یک آهی می کشیدی که اون درد دل، اون درد دل تو و اون حسرت تو از اصل اقامه صد نماز هم ارزشمندتر بود. درک میکنی چی میگه؟ اون حسرتی که تو میکشیدی از اصل اون نماز هم ارزشمندتر بود. حالا اینجا برای تکمیل مطلب مولانا دوباره یه پرانتز باز میکنه و یه حکایتی رو با ما بحث میکنه که چرا حسرت نماز پشت سر پیامبر خوردن برای یک سالک حق از اصل خود اون نماز هم با ارزشتر هست. آن یکی می رفت در مسجد درون، مردم از مسجد همی آمد برون. یک کسی داشت وارد مسجد می شد که بره نماز جماعت بخونه، دید ای داد مردم همه دارن گروه گروه از مسجد بیرون میان. گشت پرسان که جماعت را چه بود که ز مسجد می برون آیند زود. آن یکی گفتش که پیغمبر نماز با جماعت کرد و فارغ شد دراز. تو کجا در می روی ای مرد خام، چون که پیغمبر بداد است از سلام. خب پیغمبر دیگه نماز رو تمام کرده، تو حالا که نماز تمام شده دیگه واسه چی داری میری وارد مسجد؟ در این لحظه اون کسی که دیر رسیده بود به نماز پیامبر گفت آه، و دود از آن آه شد برون. آه او می داد از دل بوی خون. اون مردی که به نماز پیامبر نرسیده بود حالش منقلب شد، یک آهی با تمام وجود کشید، آهی از ته دل که بوی خون می داد. آن یکی گفتا بده آن آه را، وین نماز من تو را بادا عطا. یکی از اون نمازگزارایی که نماز پشت سر پیغمبر خونده بود و داشت خارج می شد حرف این مرد رو شنید، گفت بیا با هم یه معامله‌ای بکنیم، تو این آهی که کشیدی بده به من، منم اون نماز رو میدم به تو. گفت دادم آه و پذیرفتم نماز، او ستد آن آه را با صد نیاز. اون شخصی که به نماز نرسیده بود پذیرفت، نماز رو گرفت، و اون مرد دیگه هم آه رو گرفت با صد شکر و دعا، خداوند رو شکر کرد که به جای اون نماز آه رو گرفته. شب شد، اون آدمی که آه رو داده بود نماز رو گرفته بود، در خواب هاتفی به دیدارش اومد. شب به خواب اندر بگفتش هاتفی که خریدی آب حیوان و شفا. حرمت این اختیار و این دخول، شد نماز جمله خلقان قبول. نیمه های شب اون مردی که آه رو خریده بود یک هاتفی به خوابش اومد و گفت عجب معامله نیکوی تو امروز کردی، ظاهراً اون آه آتشین رو خریدی ولی باطنن آب حیات به دست آوردی و با اون آب حیات همه بیماری های دل تو شفا پیدا کرد. تازه از این مهمتر، به احترام این معامله نیکویی که تو کردی که نماز رو دادی و آه رو خریدی، خداوند نماز همه نمازگزارانی که پشت سر پیامبر نماز خونده بودن رو پذیرفت. فقط به خاطر این آهی که تو از سر اخلاص کشیده بودی، از سر خلوص کشیده بودی. در اینجا یه داستان، حالا ابلیس رشته سخن رو دوباره به دست میگیره و مکر خودش رو حالا بر معاویه آشکار میکنه. پس عزراییلش بگفت ای میر راد، مکر خود اندر میان باید نهاد. گر نمازت فوت میشد آن زمان، میزدی از درد دل آه و فغان. آن تأسف وان فغان و وان نیاز، در گشتی از دو صد ذکر و نماز. من تو را بیدار کردم از نهیب، تا نسوزاند چنان آهی حجاب. تا چنان آهی نباشد مر تو را، تا بدان راهی نباشد مر تو را. من حسودم از حسد کردم چنین، من عدوم کار من مکر است و کین. ابلیس به معاویه میگه من از بیم آن که مبادا آه و حسرت تو از فوت نماز صبح حجاب فراق تو رو بسوزاند و تو رو به آستانه وصل با به خداوند برساند، تو رو بیدار کردم تا نمازت رو بخوانی، ظاهر نماز رو به دست بیاری اما وصل به حق نشوی. گفت اکنون راست گفتی صادقی، از تو این آید تو این را لایقی. معاوی هم پذیرفت، گفت واقعیت امر هم همین هست، همونطور که خودت گفتی منم تصدیق میکنم که تو مرا به خیری فرا خواندی که از یک خیر بزرگتری باز داری. نکته اساسی که مولانا آموزش میده این هست که حیلگری شیطان لزوماً به ترک ظواهر شریعت نمی انجامه، برعکس گاهی اوقات شیطان ما رو به اقامه ظواهر شریعت ترغیب می کنه تا ما رو از دستیابی به خیرهای بالاتری وارد نگه داره. این خیری که سوز و گداز درونی هست، ما محروم بشیم از این سوز و گدازهای درونی، محروم بشیم از این نیازمندی. چون وقت تنگ هست همینجا عرایزم رو خاتمه میدم. اینها اجمالا مختصری بود از آراء مولانا و پیروان او در باب شیطان و درکی که از شیطان و شیطنتهای او در این عالم دارن. انشاءالله که همه ما متنبه بشیم و همه ما بتوانیم از این تعلیمات آموزگاران بزرگ دینی حظ وافر ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.